میسازیم اینا به خیلی به عرض میکنم خیلی بالا روندش بخوام بکنم میشه 100 تا، خب 100 فیلمه. ولی شما نگاه میکنید این مزیت نیست، شما میبینید که فیلم درست میکنن در حوزه های آینده پژوهی، فضا، مسائل اجتماعیشون، آسیب های اجتماعی خودشون و اون رویدادهایی رو که در اینجا شکل میگیره، این جزء مزیت نسبیشون هستش. و من میخوام به شما عرض بکنم که اتفاقا چین باید اینجا برای خودش فکری بکنه، یعنی باید بالاخره یه فضایی رو دست و پا بزنه برای اینکه این موضوع رو حل و فصل بکنه. این خیلی بده که برای چینی که میخواد با آمریکا مقابله بکنه مردمش صف بکشن، تو مثلا اومدی برندهای چینی رو داری کار میکنی در حوزه تکنولوژیکی و مردم صف بکشن با اون وضعیت حمله بکنن که آیفون 13 رو بخوان خریداری بکنن. خب اینها جزء اون چیزی هستش که ما بهش میگیم که نباید انتظار داشته باشیم که این فرایند یک فرایند زود باشه. طرف بگه ای آقا پس شما الان تو صدا و سیما جمهوری اسلامی نشستید، داشتم یه بحثی رو گوش میکردم، از ماشین داشتم میرفتم منزل، اونجا یه کارشناس میگفتش که آره آمریکا فردا فروپاشی میشه. نه اصلا بس انقدر ساده اندیشانه نیست. خب من دقیقاً به این بس معتقدم که حوزه فرهنگ اجتماعی حوزه مزیت نسبی ایالات متحده است، برخلاف اینکه دوستان فکر میکنن که حوزه نظامی هست. اصلا این گونه نیست، یعنی شما هیچ جنگ نظامی موفقی از امریکا رو نمیتونید بلافاصله بیان بکنید، بیان کنید. مثلا میگید ویتنام، عراق، افغان، تجربه اینجوری بگم بهتره، تجربه نظامی موفقی از ایالات متحده در حافظه جمعی مردم ثبت و ضبط نیست. اما تا دلتون بخواد فیلم هایی هست که شکل دهنده سبک زندگی بوده، شکل دهنده آداب و رسوم بوده، فضاهایی رو اونجا فراهم کرده. و خدمتتون عرض میکنم که تا دلتون بخواد میتونید تو این حوزه فیلم انیمیشن مطرح بکنید، بیان بکنید که با اونها خدمتتون عرض کنم شما بعد از 11 سپتامبر که فیلم ها رو به نوعی رصد میکردید جوری شده بود که صدای اذان مترادف شده بود با یه کار و یه اتفاق. حالا یه اتفاق ممکنه مثلا دیگه تو فیلم نشون میداد صدای اذان که بلند میشد مثلا یه صدای کوچیکی هم میومد همه پناه میگرفتن، احساس میگه الان قراره یه کار تروریستی اتفاق بیفته، الان قراره مثلا یه اتفاق ناگواری اتفاق بیفته. اینقدر این فضا خدمتتون عرض میکنم که اومده بود و ادراک سازی شده بود. و شما هیچ عرض کردم تجربه موفقی از حضور نظامی و اون بازوان قدرتمند و اون هیکل‌هایی که بالاخره ما می‌بینیم در فیلم‌ها نه اینها، ولی هالیوود تونسته با همین فضا خدمتتون از خوام بخشی از اون اهدافش برسه. یعنی شما توی همین فیلم حالا هرتلاکر که عرض کردم یه سکانسی داره اونجا که یه بمب‌گذاری گزارش میشه، عوامل عراقی میان که اون رو نگاه می‌کنن می‌ترسن، صندوق عقب ماشین می‌ذارن تو صندوق عقب ماشین، تو ذهنم از اون سکانس می‌ترسن. اون دیالوگی که اونجا هست آیه حسین خیلی قشنگه، میگه که کار ما نیست، بعد امریکایی‌ها بیان. ببینید این یک پارادایم شکل میگیره، آقا بعد امریکایی‌ها بیان اینجا بعد. و این هژمونی در حوزه فرهنگ اجتماعی خیلی اثرش بیشتره تا اینکه شما برید یک جغرافیایی رو کار بکنید. آقای ترامپ خدمتتون عرض کنم که خب اینجا یک خطای محاسباتی داشت و احساس میکرد که اینها رو میتونه با هم به این نحو تلفیق بکنه، ولی خب تجربه نشون دادش که این به نوعی حتی چهره رو اوریان اون حوزه رو حتی خراب کرد. یعنی شما تا چندین سال باید بشینید و اون حوزه رو بازسازی بکنید، اون چهره‌ای که از ایالات متحده است رو باید با اون اتفاقات بازسازی بکنید. در نهایت میخوام خدمت شما عرض بکنم که من اعتقاد دارم که حوزه مزیت نسبی آمریکا برخلاف اینکه ما فکر میکنیم حوزه نظامی هست، ناوهاشون هست، تفنگدارانشون هست، تجهیزاتشون هست، برخلاف این من فکر میکنم خیلی بالاتر از این حوزه فرهنگ اجتماعی هست که چین خیلی باهاش فاصله داره. یعنی شما اصلا میبینید هیچ سیستم فرهنگیش، اکوسیستم فرهنگی رو نتونسته شکل بده که خروجی هایی داشته باشه و با اونها بتونه در حوزه جنگ نرم ورود حساب شده داشته باشه. در نهایت منم موافقم با این که ما با یک تحول و یک رویارویی و یک تقابل طولانی مدت مواجه خواهیم بود. ما چرا با مثل هند و کیا رو پرسیده بودن آقای حسینی؟
عرض کنم که هند، چین، هند، روسیه، مالزی،
بله، هیچ کدوم اینها مثل هم با آمریکا تقابل ندارن. جواب سوال من همینه. یعنی شما مثلا میگن که همه جای دنیا، این متاسفانه خیلی من دیدم که بحث میشه هیچ جای دنیا. ببینید ما اصلا نسخه واحد در علم سیاست نداریم، چون اختزاعات داریم، منابع داریم. شما مگر ببینید که نوع مراوداتی که روسیه با ایالات متحده داره با نوع مراوداتی که چین داره و نوع مراوداتی که کره شمالی داره مگه یکسانه؟ و هند داره مگه یکسانه؟ حالا نمیگم مثلا کلمه تقابل رو به کار نمیبرم، شما همین دوتا کشور چین و کره شمالی جفتشون تک حزبی هستن، نظام کمونیستی دارن. شما نوع مراوده اینها رو با ایالات متحده ببینید، نوع مراوده آلمان و فرانسه رو با ایالات متحده ببینید، برعکسش بکنید. میخوام به شما عرض بکنم که پاسخ خیلی سریع، خیلی مشخص و ساده و کوتاه هستش. پاسخ همین هستش که هر کشوری بنا به اون مقتضیاتی که خودش داره باید بهترین سیاست خارجی رو در پیش بگیره.
خیلی متشکرم. بریم برای جمع‌بندی گفتگو. آقای تقوی‌نیا، بر اساس محور اصلی صحبتمون که تغییرات ساختاری سازمان سیا در مواجهه با ایران بود، تقریبا به این نقطه مشترک رسیدیم که علارغم برنامه‌ریزی متفاوتی که در آمریکا صورت گرفته برای تقابل با چین در منطقه آسیا به معنای عام و در شرق آسیا، مشخصا تمرکز خودش رو بر غرب آسیا و مشخصا جمهوری اسلامی رها نکرده و در قالب‌های مختلفی همین روند رو ادامه داده. این سوال پیش میاد که چرا علارغم اثبات ناکارآمدی این سیاست در برابر جمهوری اسلامی، همچنان استراتژی فشار بر جمهوری اسلامی از طرف ایالات متحده دنبال میشه؟ 3 دقیقه خدمتتون.
بله، ببینید، اول اینکه این نکته رو من عرض بکنم در ادامه عرایض قبلی خودم که ابرقدرت شدن یه سری مؤلفه ها میخواد که سبک زندگی، قدرت رسانه‌ای، قدرت نرم جزء اون هست و چین، من اینجا اعلام میکنم ممکنه که بتواند در عرصه اقتصادی ابرقدرت بشه، اما سایر حوزه ها خیلی فاصله. شما نمیتونید با مردمی که سوسک میخورن بیای سبک زندگی به دنیا معرفی کنید. شما چین نه KFC داره، نه مکدونالد داره، نه آیفون داره، حالا شاید هواوی داره، ولی باز به پای آمریکا نمیرسه. لذا در بدترین حالت برای آمریکا ما شاید شاهد این باشیم که دنیا به سمت چند قطبی حرکت
زمان کنه. برای جمعندی بله. از این 2 دقیقه
بله. اما در خصوص سوال حضرت عالی، من این نکته رو بگم که راهبرد ایالات متحده در حد اکثر نتیجه خودش این هست که جمهوری اسلامی تجزیه بشه، یعنی کشور ایران تجزیه بشه به چند کشور که اونو دنبال میکنن از طریق تضعیف حاکمیت مرکزی که از طریق تحریم‌های آقای ترامپ دنبال میشد و همچنین اقدامات هوشمند رسانه‌ای، سیاسی و امنیتی. اما حداقلش این هست که نفوذ جمهوری اسلامی کن بشه، سرعت حرکتش کن بشه. دید آقای ترامپ به صراحت اعلام کرد ما یک هفته نباشیم شما به کشور عربی شما فارسی صحبت میکنید. یعنی اتفاقا ایالات متحده اگرچه نتوانسته حد اکثر بالاخره ضرباتش رو به ایران بزنه و استراتژی نهایی خودش رو محقق کنه، اما توانسته بالاخره از طریق تحریم ها، فشار ها و اقدامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی سرعت گسترش ایدئولوژی انقلابی ایران رو به زعم خودشون کند بکنن. اما تجربه نشون داده در لبنان ناموفق بودن، در سوریه ناموفق بودن، در عراق هم همین الانش هم اگرچه شاید ظاهرا یه سری موفقیت هایی از طریق نیروهای اخیرا متحد شده خودشون، یعنی جریان صد که پشت پرده اینها با هم بند و بست کردن و نخست وزیر شاید به دست آوردن، ولی باز هم نتوانستند که نفوذ جمهوری اسلامی رو مهار بکنن. اما باز هم معتقدند که فایده این سیاست بسیار بیشتر از کنار گذاشتن این سیاسته. یعنی اگر اینا سیاست تقابل با جمهوری اسلامی، مهار جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، جمهوری اسلامی در مدت زمان بسیار کمی بر چالش‌های منطقه اطراف خودش فائق خواهد شد و فائق شدن بر این یعنی فائق شدن بر متحدان ایالات متحده که اصلا خوشایند سردمداران کاخ سفید نیست.
متشکرم آقای برخورداری. جناب علی هم 3 دقیقه خدمتون هستیم. این تصور که تغییر ساختار در سازمان سیا نسبت به جمهوری اسلامی یک گام مثبت اگر تلقی بشه، چه تبعات منفی رو خواهد داشت و از این منظر چه مراقبت های ضرورت داره در داخل کشور توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف من جمله نهادهای امنیتی صورت بگیره؟
ببینید، مهمترین اتفاقی که میفته خطای محاسباتی هستش. یعنی ما اگر به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه نکنیم و اون رو بخوایم خیلی ساده اندیشانه باش مواجه داشته باشیم، یک خطای محاسباتی اتفاق میفته. یعنی همون چیزی که متاسفانه ایام انتخابات هم مشاهدش بودیم که بله، خب خدمتتون عرض کنم که طرف میگفتش که من با فلانی رفیقم، باش میگم میخندم، اونجا که با هم بودیم مثلا خیلی با هم دوست بودیم. خب این اظهار نظر یکی از مقامات عالی ما در سطح وزیر بود متاسفانه، خب که گفت من با فلانی دوستم. خب بابا آخه مثلا ما شما واقعا تو دانشگاه درس خوندید، ما هم بالاخره یه چند وقتی شاگردی کردیم، اینجوری من واقعا ندیده بودم. اینایی که حالا بحث بشه که بله خب اونجا یه ساختاری عوض شده، اینا دیگه میز ایرانشون رو جمع کردن به طور مثال، فلانی بازنشسته شد رفت، خب چقدر ساده اندیشانه است چقدر. و من متاسفم برای اینکه این مباحث میاد توی حالا یعنی یه موقع آدم خودش یه فکر ساده اندیشانه داره تو خودش اشکال نداره، حالا بالاخره کسی هم، ولی شما میاد اینو مطرح میکنید به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که یعنی بگید که بله اینجا نه. خب اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که ما با یک تغییر آرایش مواجهیم، صحنه همونه، تغییر آرایشه. یعنی شما دارید مثلا شطرنج بازی میکنید، میبینید که خب با این سیستم به نتیجه نمیرسید، سیستمتون عوض میکنید، فشار حداکثری به نتیجه نمیرسه، به تنهایی جواب سوال قبلیتون هم که از آقای دکتر پرسیدین، به تنهایی به جواب به نتیجه نمیرسه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که اگر بیایید یه جاهایی حس خدمت هست که مقاومت رو تقویت بکنید، یعنی کاری که شما میکنید اصطلاح عامیانش این میشه، میگن لج طرف رو در آورد. یعنی طرف میگه آقا اصلا من به لج تو هم که شده اینجا مقاومت میکنم، خب اون حس رو بیشتر بارور میکنید. بر این مبنا شما باید حتما یک استراتژی تعاملی داشته باشید. حتما شما نگاه میکنید، امروز میگن که ما بخشی از تحریم رو برمی‌داریم، 24 ساعت بعدش میگن 6 نفر رو تحریم کردیم، اون 5 تا شرکت رو تحریم کردیم. شما اصلا نمیتونید تحلیل بکنید، میگید آقا من کدومش رو باور کنم، و اونم همین رو میخواد. اون میخواد شما در یک فضایی باشید که خدمتتون هستم که نتونید تحلیل بکنید. همون بحثی که آقای کسینجر میگفت در مورد حضرت امام، میگفت این پیرمرد رو ما نمیتونیم رفتارش رو تحلیل بکنیم، پیش بینی بکنیم، ببخشید میگفت نمیتونیم پیش بینی بکنیم، و این عدم پیش بینی باعث میشد اونها به نتیجه، وقتی که پیش بینی میکنن خب براش سناریو مینویسن، و این عدم پیش بینی پذیری سبب ساز این میشه که شما بتونید از این فضا به نفع خودتون و منافع ملی خودتون استفاده بکنید. من فکر میکنم که دستگاه سیاست خارجی ما در برهه حساسی از ائتلاف‌های منطقی و ائتلاف‌های بین‌المللی دستخوش تحولات اساسی هستند. شما نگاه می‌کنید می‌بینید که خب همون چیزی که اتفاق افتاد در مورد فضای بین استرالیا و فرانسه، نگاه می‌کنید می‌بینید که خب خیلی فضاها پیچیده‌ترین، یه مقداری فکر می‌کنم باید فعالتر به موضوعات منطقی و بین المللی ورود کنن، صرفا واکنشی نباشه، کنشی هم باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر تقوی‌نیا و آقای دکتر برخورداری. ممنونم از مشارکت شما شنوندگان عزیز در این برنامه از گفتگوی سیاسی. عذرخواهم که همه پیامک‌ها رو فرصت نشد بخونم، و از عزیزان شنونده که از طریق ایران صدا هم با ما همراه بودن تشکر می‌کنم. شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه.
برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10,35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. ساعت 22 با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه‌های امروز امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها باشید. اما دوستان خوبم، نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات و برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
تحلیلی به رویدادها مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم.
آدم دیوونه یه اسم آشناتم ای جان. یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات. خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو بخنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم ای جان. ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفس های خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من ای جان. من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو بخنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم ای جان.
خدای من یکی،
پیامبر من یکی،
کتاب من یکی،
و همه رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان، در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صل على المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. امروز مصادف هست با سال روز ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
نام های درخشان بسیار و دستاورد های بیشمار، اینجا سرزمین قله ها و اندیشه های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران، در روزگاری تمدن ساز و شگفت انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان. جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400 تهران، تالار وحدت.
شبتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. مجله تحلیلی خبری این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو خواهید شنید.
بفرمایید. میتونید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی.
بدون خط‌خوردگی.